بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث قضا، توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1377 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. در مسئله 6 می‌فرمایند لا یشترط فی الحلف العربیه بل یکفی به ای لغتن کان به اسم الله او صفاته المختصه به. در این مسئله که خب مسئله خیلی مهمی هم نیست، می‌فرمایند در مقام حلف لازم نیست که به لغت عربیه باشد، بلکه در هر لغتی اگر به اسم مختص به خداوند یا صفات منحصره به خداوند قسم بخورد، این کفایت می کند. زائد بر فرمایش ایشون باید گفت که نه تنها عربیت معتبر نیست، برای اینکه هیچ گونه دلیلی بر اعتبار عربیت وجود نداره و مخصوصا همون صحیحه محمد ابن مسلم می گفت که خداوند به هر چیزی که بخواهد قسم می خورد، لکن خلق خدا فقط باید به خدا قسم بخورند. این معناش این است که مقسوم و به باید خداوند تبارک و تعالی باشه. دیگه در این معنا لغت خاصی هیچ دخالت ندارد، چه عربی باشه و چه غیر عربی. بلکه زائد بر فرمایش ایشون اگر یک غیر عربی، مثلا اون کسی که لغت انگلیسی بلده و زبانش زبان انگلیسیه، این اگر به عربی هم قسم به خدا بخوره لکن معناش رو نفهمه، این کفایت نمی کند. اگر به یه انگلیسی زبان بگوین تو اینجوری تعبیر بکن که والله، لکن اون نمی فهمه که معنای والله چیه، با اینکه قسم به ذات مقدس الهیست و به لفظ جلال است که دیگه قدر متیقنه در باب قسمه، اگر معناش رو نمی فهمه یه انگلیسی زبان چه می فهمه که والله ما معناهو. خب اگر اینجوری در مقام تعبیر بکند، با اینکه عربی هم هست قدر متیقن در قسم به خداونده، معذاله کفایت نمی کنه، باید معناش رو بفهمه که این عبارت قسم به خداونده تبارک و تعالاست، باید ولو اجمالا این معنا رو درک بکنه و الا اگر کلمه والله با کلمه مثلا زید از نظر لفظ پیش او فرقی نمی کند، به لحاظ اینکه معنای هیچ کدام رو نمی فهمد، نمی تونیم بگیم چون قسم به عربی خورده این قسم به عربی کفایت می کند. قسم باید از امور انشائی است و در انشا باید خصوصیاتش برای منشی روشن باشه، لذا صرف این که حرف عربی باشد این کافی نیست، باید معناش ولو اجمالا برای این انشا کننده قسم معروف و معلوم باشه. این راجع به این مسئله کوچک. در مسئله هفت که با مسئله هشت که میخونیم انشاءالله مخلوط با همه و مرتبط با هم، در مسئله هفت میفرمایم لا اشکال فی تحقق الحلف ان اقتصر علی اسم الله کقوله والله لیس لفلان علی کذا ولا یجب التقلیز بالقول مثل ان یقول والله القالب القاهر المهلک ولا بالزمان کیوم الجمعه والعید ولا بالمکان کالامکنه المشرفه ولا بالافعال کالقیام مستقبل القبله آخذن المصحف الشریف بیده والمعروف ان التقلیز مستحب للحاکم وله وجهون. عرض کردیم این با مسئله هشت روی هم رفته چون مربوطه، اون رو هم میخوانیم و بعد خصوصیاتشو انشاءالله عرض میکنیم. در مسئله هشت میفرماین لا یجب علی الحالف قبول التقلیز ولا یجوز اجباره علیه ولو امتنع عنه لم یکن ناکلا بل لا یبعد ان یکون الارجح له ترک التقلید و ان استحب للحاکم التقلید احتیاطا على اموال الناس و یستحب التقلید فی جمیع الحقوق الا الاموال فانه لا یقلد فیها بما دون نصاب القطع. این دو مسئله هفت و هشت با هم مربوطه و روی هم رفته یک خصوصیاتی رو دلالت می کند. برای اینکه این خصوصیات رو از هم جدا کنید و اشتباه نشود درست توجه بفرمایید. در مسئله هفت نوعاً یعنی عمدتاً روی این معنا تکیه دارند و اون این است که آیا شخص قسم خورنده فی نفسه بدون اینکه حالا حاکم تقلیز کرده باشد یا مثلا مدعی التماس تقلیز بکنه، آیا فی نفسه شخص قسم خورنده مثل منکری که حالا مدعی بینه نداره و باید او قسم بخورد، آیا در مقام قسم فقط همین معنا میتواند اکتفا بکند بر ذکر اسم خداوند، مثل اینکه منکر بگوید که والله این دینی رو که مثلا مدعی ادعا میکند بر من لیس علیه، یا در قسم مردودهی که مدعی میخورد به همین مقدار اکتفا بکند که والله این دینی رو که من ادعا میکنم بر این منکر، این دین رو دارم بر عهده این منکر. اما اینکه همراه این قسم یک خصوصیات دیگری همراه باشند، اونها فی نفسه لزوم نداره، مثل اینکه قسم از نظر لفظی همراه با تقلیز باشه، بگوید والله القالب القاهر المدرک المهلک، از اون تعبیراتی که دیروز در روایت اخرس شما ملاحظه کردید، اینا فی نفسه برای صاحب قسم و قسم خورنده ذکر این اوصاف لزوم نداره. همین که بگوید والله این حق بر عهده من ثابت نیست، همین کفایت می کند. از نظر مکان هم تقلیز لازم نیست که حتما باید مثلا روز جمعه باشد، روز عید باشه، روزهایی که در اسلام خصوصیتی داره یکی از اون روزها باشه خصوصیتی نداره. از نظر مکان هم همینطور که حتما باید در کعبه باشد، مسجد الحرام باشه، مسجد جامع شهر باشه، یا کلی مساجد، در مسجدم حتما باید در محراب مسجد باشه، اینا هیچ خصوصیتی ندارد. از نظر افعال هم می‌فرمایند خصوصیتی نداره، مثل اینکه در حال قسم رو به قبله ایستاده باشه، قرآن شریف رو به دست گرفته باشه، یا مثلا برای ما اهل علم مثلا تحت الحنکش رو انداخته باشه و قسم بخورد، اینا فی نفسه برای شخص قسم خورنده هیچ لزوم ندارد، فقط همون قسم به الله و اسماء مختصه یا منصرفه الالله تبارک و تعالی که در مسئله اولای از احکام الحلف ذکر کردیم. این یک جهته. این جهت رو مخلوط نکنن با این جهتی که بعدن عرض میکنیم. این جهتی که ذکر کردیم فقط همین معنا بود که هل یجب علی الحالف فی نفسهی ولو اینکه حاکم هم تقاضا نکرده، ولو اینکه مدعی هم التماس نکرده، آیا فی نفسه برای قسم خورنده تقلیز واجبه یا نه؟ جوابش این است که لیس به واجبه. اونی که فقط براش واجبه همون قسمه به الله و اسما و صفات مختصه به خداوند تبارک و تعالی است، مثل کلمه رحمان که اون روز ذکر کردیم. اما جهت دوم این است که برای حاکم، خوب دقت بفرمایید، برای حاکم مستحب است که وقتی که مطالبه قسم از منکر می کند، این مطالبه قسم همراه تقلیز باشه. برای حاکم این معنا مستحبه. دلیل بر این که بر حاکمم این معنا مستحبه، یک دلیل روشن در کلی مطلب ما نداریم. همونطوری که صاحب جواهر علیه الرحمه می‌فرماید، ما تنها در مواردی به این معنا برخورد کردیم، اما از نظر فتوا شهرت یا بالاتر از شهرت، بلکه صاحب کشف اللسان میگوید اصحاب قاطع به این معنا هستند که حاکم میتواند، بلکه برای او مستحب است تقلیز. حالا اون روایاتی که در این رابطه بهش برخورد شده تقریبا در رابطه با تقلیز قولی یا ما یقوم و مقام القول، یکی همون روایتی است که دیروز در باره اخرس ما خوندیم، اون روایت رو که امیرالمومنین وقتی که به اون صحیفه میخواستن عباراتی رو بنویسن، اکتفای به اسم خداوند نکردن، بلکه یک خصوصیاتی مثل مهلک و مدرک، زار و نافع و امثال ذلک رو اضافه فرمودن به کلمه والله. این یه موردی است که در قضیه اخرس دیروز به او برخورد شد. یک مورد هم اگر نظرتون باشه، وقتی که مسئله دعوای بر میت رو بحث می کردیم، اونجا هم یک روایت مفصلی بود که مدعی به لحاظ اینکه مدعا علیهش میته، مدعی یک شاهد و یمین براش کفایت می کند و اصطلاحاً اون یمین رو به اسم یمین استظهاری تعبیر می کردن. اون وقت در اون روایتی که این یمین مدعی رو مطرح می کرد که روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله بود و از امام موسی بن جعفر علیهم السلام تعبیر به شیخ کرده بود، قلت للشیخ، اونجا وقتی که قسم رو مطرح میکنه با یک القاب و اوصاف مخصوصه ای رو بیان میکند که در این روایت هم که وارد در یمین استظهاری است تقلیز به قول به یک القاب و اوصاف مخصوصه مطرح شده، و اما از نظر فعل یک روایتی هست که سند حسابی هم نداره در ابواب و کیفیت الحکم، ظاهراً حدیث دومه، روایت سند حسابی هم نداره. اون روایت از امام صادق علیه السلام عن آبائه یا عن ابیه نقل می فرمایند که امیرالمومنین علیه السلام وقتی که می خواست یهودی ها را قسم بدهد و نصارا را قسم بدهد، اینها رو می برد به بیع و کنائسشون قسم می داد و حتی مجوسی ها یعنی آتش پرست ها رو می برد در اون محل آتششون که برای اونها جنبه تقدس خاصی داشت، در اونجا اینها رو قسم می داد و می فرمود که شد دو علیهم احتیاطن علی اموال الناس. اما اینکه ما یه روایتی به طور کلی داشته باشیم که یستحب و للحاکم التقلیز، ما همچی روایتی رو نداریم. فقط همین مواردی بود که خدمت شما عرض کردم به ذمیمه شهرت فتواییه و بلکه نسبت الی قطع الاصحاب، لکن چون مسئله استحبابی هست و قاعده تسامح در ادله سنن هم ما در اصول بحث کردیم، خیلی روایت صحیحی هم برای این معنا لازم نداریم. همین روایات با اینکه سند صحیحی بعضی هاشون ندارند، همین کفایت می کند برای اینکه ما این مطلب رو استفاده بکنیم. به دنبال این مطلب این معنا پیش میاد، خب حالا حاکم شهر یستحب و لحود تقلیز، خب یستحب و لحود تقلیز، حالا حاکم شرعی عمل به این استحباب کرد و تقلیز کرد منکری رو که بنا بود قسم بخوره، آیا منکر برش لازمه که این تقلیز حاکم رو بپذیره؟ یا اگر منکری پیدا شد گفت من به این خصوصیات کاری ندارم، من فقط قسم میخورم مثلا به لفظ جلاله که این مدعی دینی بر عهده من نداره، دیگه این القالب القاهر المهلک المدرک و زار و نافع و این القاب، نه من وحشت دارم از اینها. آیا اگر منکر یک جواب مثبتی به قاضی که عمل به استحباب کرده و تقلیز کرده، اگر منکر جواب مثبتی به این حاکم نداد، اولا خلاف شرع کرده؟ نه. ثانیاً این رو مثل منکر ناکل به حساب بیاریم؟ اینکه نکول از قسم نکرده، این زیر بار تقلیز نرفته، اما اصل القسم و اصل الحلف بالله رو به تمام معنا حاضره و مسئله نکول نیست که نه قسم بخوره و نه رد بکند. این مسئله حالفه و همون وظیفه حالف رو داره انجام میدهد و لازم نیست که چون حاکم تقلیز کرده مستحبن اینم اجابت کند حاکم را واجبن. هیچ وجوبی نداره که از حاکم اجابت کنه و حاکم هم حق نداره او رو مجبور بکند و احکام نکول رو در صورت امتناع برش مرتب بکنه. باز مطلب تمام نمی شود. آیا اینکه واجب نیست اجابت کند حاکم را در تقلیز الحلف مستحبم هست که تقلیز بکنه یا اینکه نه اصلا براش مرجوعه؟ حالا در عبارت ایشون تعبیر به مرجوع نشده ولی تعبیر میکنن که بعید نیست که ما بگیم ارجح در رابطه با حالف این است که تحت تأثیر تقلیز واقع نشه و اگر حاکم هم تقلیز کرد او گوش به حرف حاکم نده، همون اکتفا بکند بر قسم به اسم خداوند تبارک و تعالی. اون وقت در این رابطه دو تا حرف هست. یک حرف این است که این مرجوعیت از کجا آمده؟ کی گفته که مرجوعیت داره؟ دلیل بر مرجوعیت چیه؟ خب حالا واجب نیست، اجابت حاکم هم لازم نیست، اما تقلیز مرجوع باشه، این مرجوعیت از کجا ثابت شده و از کجا به دست آمده؟ ظاهر این است که اونایی که مرجوعیت رو میخوان ذکر بکنن تقلیز رو تابع خود حلف قرار دادن، چون خود حلف بر حسب روایاتی که در بعضی از مسائل آینده ذکر میکنیم اگر کسی صادقم باشه مکروه براش برای امتعه دنیویه پای خداوند تبارک و تعالی رو در میان بیاورد. اون وقت خیال شده که حالا که اصلش کراهت داره تقلیزش هم کراهت داره، در حالی که همونطوری که مرحوم سیدم اشاره می کند در کلامش هیچ ملازمه ای نیست، ممکنه اصل الحلف مکروه باشه اما تقلیز کراهتی نداشته باشد. این مرجوعیت کراهت، مرجوعیت تقلیز برای حالف عقیبه عرض می شود تقلیز الحاکم، این از کجا ثابت شده و از کجا به دست آمده؟ مطلب مهمتر که این، خب گوش بدید، این خب طرف مقابلش مرجوع دیگه، نه طرف مقابلش ایشون اینجوری تعبیر کردن، منم گفتم لیکن مقصود مرجوعیته. عرض می شود که مطلب مهمتر که این در مواردی هم نظیر داره این رو روش فکرم بکنید و اون این است که از یک طرف بگن برای حاکم شرع مستحب است تقلیز، از یک طرف بگن برای حالف مکروه است تقلیز، جمع بین این دوتا به چه کیفیت حاصل می شود که برای حاکم شرع تقلیز مستحب باشه اما برای قسم خورنده تقلیز مکروه باشه؟ و عرض کردم این موارد مشابه هم داره در فقه، مثلا در فقه در مسئله مهمان و میزبان یک دو تا حکم استحباب اینجوری مخالف هم هست که از یک طرف برای میزبان مستحب است که تمام امکاناتشو در اختیار مهمان قرار بده، و از یک طرف هم برای مهمان مستحبه که میزبان رو به زحمت و مضیقه در نیاورد که تا سرحد امکان فعالیت کنه. برای اینم استحباب دارد که هرچه میتواند از تضییق بر میزبان بکاهد. اینم شبیه ما نحن فیه و حل همه این مسائل اینه که اینا قابل جمع هم هست. مثلا در ما نحن فیه بگیم حاکم شهر براش تقلیز مستحبه، شاید این تقلیز سبب بشه که اگر منکر بینه و بین الله کاذبه از اصل قسم خوردن منصرف بشود، که نتیجه استحباب تقلیز برای حاکم در رابطه با منکر یه همچه معنایی باشه. از اون طرف هم منکر چون خودش رو صادق میداند و میداند که سقوط حق مدعی توقف بر حلف داره، اکتفای بر اقل مراتب حلف که او لفظ جلاله و امثال ذالکه میکنه. خلاصه در هر جایی با یک دقتی جمع بین این دوتا حکم میشه، ولو اینکه در بادی نظر بین این دوتا حکم جمعش مشکله، ولی وقتی که انسان فکر بکند میتواند جمع بکند در هر موردی به تناسب خودش. چیزی که در این بحث باقی مانده اینه که میفرمایند مسئله استحباب تقلیز که برای حاکم شرع مطرحه، اگر در مورد اموال باشه، مال اگر مقدارش از نصاب قطع در باب سرقت بیشتر باشه استحباب تقلیز هست، اما اگر مال یک مال کمتر از نصاب قطع در باب حد سرقت هست، برای حاکم هم دیگه ارزش نداره که تقلیز بکند. و اولا که بعضی از سنی ها نصاب زکات رو مطرح کردن، نه نصاب قطعه در باب سرقت رو. ثانیا منشأش یک روایتی هست که اشکالات زیادی بر این روایت اینه که لا یحلف یا لا یحلف احدون عند قبر النبی صلی الله علیه و آله به ما دون نصاب القدر. اولا که از کجا این روایت مربوطه به باب قضاء لا یحلف شاید باشه نه لا یحلف. لا یحلف و میتواند انسان به باب قضا مربوطش کنه، اما لا یحلف و دیگه به باب قضا نمیشه مربوط بشود و به تقلیز حاکم نمیتونه ارتباط پیدا بکند. و ثانیاً داره عند قبر نبی خصوصیتی برای قبر مطهر رسول خدا صلی الله علیه و آله قائل شده. مطلق تقلیز در مسئله مطرح نیست، بلکه قبر مبارک رسول خدا مطرحه، نه مطلق تقلیز که دارای انواع و اقسامه که برای شما عرض کردیم. و ثانیاً بر فرضم لا یحلف و عند قبر نبی باشه، این کلمه تقلیز رو شما از کجا استفاده می کنید؟ تقلیز در حلف غیر الحلفه. آیا از کلمه عند قبر نبی استفاده می شود؟ یا اینکه احتمال داره که عند قبر نبی اصلا حلف خصوصیت داشته باشد، تقلیزی هم در کار نیست؟ شما دارید در مسئله استحباب تقلیز برای حاکم بحث می کنید، از کجای این روایت استفاده می کنید که مسئله تقلیز مطرحه؟ بلکه همون مسئله اهل الاصل الحرف شاید در این روایت مطرح باشه. لکن علی آلن در کلام ایشون هم اشاره ای به این معنا شده که در رابطه با اموال اگر مادون نصاب القطع که در رابطه با سرقت و حد سرقت مطرحه دعوایی در کار باشه، برای حاکم استحباب ندارد که برای یک مال کمتر از نصاب قطع که ظاهراً ربع دیناره این همه تشریفات به نام تقلیز و امثال ذالک حاکم شهر انجام بده. پس خصوصیاتی که در این دو مسئله عرض کردیم اینها رو از هم جدا کنید و ارتباطی هم به هم نداره و بین اینها نباید خلط بشه که انسان گم میشه در مسئله. خوب ملاحظه بفرمایید تا فردا انشاءالله.